کردیم این روحیه را. ما یک اینترنت باز را ازش حمایت کردیم و گام‌های بیشتری برداشتیم که دانشجویان و آمریکایان فقیر بیشتری روی اینترنت باشیم. در واقع یک مراکز ساخت و پرداخت تازه درست کردیم و وسایلی که هر کسی که میخواد چه مرد چه زن بتونه یک مکان کسب و کار تازه باز کنه. ولی میتونیم کارهای بیشتری بکنیم. سال گذشته آقای بایدن معاون ریاست جمهوری گفت که آمریکا میتونه مداوا بکنه سرطانو و با کنگره کار کرد. تا سازمان ملی بهداشت آمریکا منابع لازم و قوی رو داشته باشه، بهترین منابع طی دهه اخیر رو. برای امشب من دارم اعلام میکنم یک تلاش ملی تازه رو، و از اونجایی که جو بایدن این همه تلاش کرده تیه 40 سال اخیر، من جو رو مسئول این کار میکنم، مسئول در واقع کنترل این ماموریت. به خاطر تمام عزیزانی که از دست رفتن، به خاطر خانواده‌ای که هنوز میتونیم نجات بدیم، بذارید آمریکا کشوری باشه که برای همیشه سرطان رو معالجه کنه و ریشه‌کن بکنه. پژوهش‌های پزشکی خطیره. ما همون سطح تعهد رو می‌خوایم در رابطه با توسعه و تکمیل منابع انرژی پاک. نگاه کنید، اگر کسی بخواد بحث بکنه راجع به دانش مربوط به تغییرات اقلیمی، بکنید این کارو، ولی تنها خواهید بود، به خاطر اینکه باید بحث کنید با ارتشمون، بیشتر صاحبان شرکت‌ها و بیشتر آمریکایان، تقریبا تمام جامعه دانش آمریکا و 200 کشور در سراسر دنیا که گفتن این تغییرات اقلیمی یک مسئله است و باید حل بشه. ولی حتی اگر کره زمین در گروه مسئله نبود، حتی اگر 2014 گرمترین سال در تاریخ نبود، تا اینکه 2015 گرمتر از اون بود، ما چرا بخوایم از کف بدیم این بخت رو که اماکن شرکت‌های آمریکایی بتونن در واقع انرژی آینده رو تولید بکنن و به فروش برسونن؟ گوش بدید. 7 سال پیش ما بزرگترین سرمایه گذاری لازم رو کردیم در تاریخ در انرژی پاک. اینهاش نتایجش اینه. در دشت های آیوا تا تگزاس انرژی باد ارزونتر نیست از قدرت متعارف. روی بام های آریزونا و نیویورک انرژی خورشیدی $10 میلیون صرفه جویی باعث صرفه جویی میشه و آمریکایان بیشتری در این رشته هستند تا در مثلا انرژی مربوط به زغال. و در واقع ما میخوایم کاری بکنیم که صاحبان خانه بتونن انرژی خودشونو بسازن، چیزی که حتی افراطی های حزب جمهوری خواهم و طرفداران محیط زیست به ما پیوستن که بتونیم واردات نفت رو 60% کم بکنیم و آلودگی ناشی از گاز کربن رو هم بیش از هر کشور دیگری در کره زمین کاهش بدیم. بنزین الان گالونی زیر $2، بدک نیست نه؟ حالا باید تسریع بکنیم انتقال رو از انرژی در واقع غیر پاک. به جای سوبسید کردن گذشته باید سرمایه گذاری کنیم در آینده، به خصوص در جوامعی که روی سوخت فسیلی متکیه. به همین خاطره که باید نشون بدیم که در واقع روند کجاست. برای همین من فشار خواهم آورد که تغییر پیدا کنه نوع برخوردمون رو با منابع زغالمون و منابع نفتمون. برابری پول برگرده به اون جوامع و ده ها هزار نفر بتونن برگردن به سر کار که بتونیم یک سیستم یا نظام ترابری خوب برای قرن 21 بسازیم. البته هیچ کدوم از این یک شبه که اتفاق نمیافته. بله، یک منافعی هست که میخوان در واقع جلوی منافع خودشون رو در واقع بگیرن، در واقع در کنار منافعشون بیستن، ولی مشاغلی که خلق خواهم کرد، صرفه جویی که خواهیم کرد، کره زمینی که خواهیم داشت، بچه‌های ما، نوه‌های ما، نوه نتیجه‌های ما سزاوارش هستند. تغییرات اقلیمی یکی از بسیار مسائلی است که امنیت ما از ورای اون متکیه به بقیه دنیا. بنابراین سوال سوم بزرگ دیگه که باید بهش پاسخ بدیم که چگونه آمریکا رو امن نگه داریم و قوی نگه داریم بدون اینکه خودمون رو منزوی بکنیم یا سعی بکنیم که بریم یه کشوری بسازیم هر جایی که مسئله هست. من قبلا به شما گفتم که تمام مسائل مربوط به نزول اقتصادی آمریکا در واقع باد هواست و همینطور لفاظیهایی که میشه راجع به اینکه دشمنان ما قوی تر میشه و آمریکا ضعیف تر میشه. بذارید یه چیز بهتون بگم. ایالات متحده آمریکا قوی ترین کشور در کره زمینه. تموم شده بس. تموم شده بس. حتی اصلا بحث نیست. جای بحث وجود نداره. جای بحث وجود نداره. اصلا جای بحث نداره. ما بیشتر خرج میکنیم روی ارتشمون که 8 تا کشور دیگه با هم. سربازان ما بهترین نیروی مبارزه در تاریخ دنیا هستن. هیچ کشوری به ما حمله نمی کنه یا به متحدان ما، برای که می دونن که نابودی براشون به بار میاد. نظرسنجی ها نشون میده که موضع ما گرداگرد جهان بالاتر از موقعی که من دوره زمامداری شروع شد، به خصوص در رابطه با تمام مسائل مهم بین المللی. مردم دنیا نگاه نمی کنن به پکن یا مسکو، به ما نگاه می کنن. روشون به طرف ماست. الگوی اونها ما هستیم. بنابراین مهم این چیز گفته بشه. به عنوان کسی که هر روز اطلاعات امنیتی بهش داده بشه، من میدونم این یه دوره و عصر خطرناکه، ولی نه به خاطر اینکه یه ابرقدرتی وجود داشته باشه یا نه اینکه گفته بشه که مثلا آمریکا تضعیف شده. در دنیای الان ما کمتر مورد تهدید امپراتوری‌های خبیث هستیم تا در واقع کشورهایی که به خودشون خدشه وادر میکنن. خاورمیانه داره از ورای تغییر و تحولاتی میگذره که برای یک نسل کامل ادامه خواهد داشت، منتها مربوط به بحرانهایی که مربوط به هزار سال پیشه. و الان ما میبینیم که یک تغییراتی هست در اقتصاد چین که رو به گذاره و در حالی که اقتصادش رو به نزول میره، روسیه منابع خودش رو قرار داده برای اینکه تقویت بکنه اوکراین و سوریه رو، کشورهایی که میدید دارن از مدارش خارج میشن و نظام بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم ساختیم و پرداختیم نمیتونه با این واقعیت تازه خودشو وفق بده. این مربوط به همه ماست. ایالات متحده آمریکا که اون نظام رو دیگر بار بسازیم و برای این کار باید اولویت هامون رو از نو تشخیص بدیم. اولویت شماره یک حفاظت از شهروندان آمریکاست و دنبال شبکه های تروریستی رفتن. هر دو القاعده و داعش گروه دولت اسلامی تهدید مستقیمی هستند به ملت ما، به خاطری که در دنیای حال حاضر حتی انگوش شماری تروریست که اصلا ارزشی برای انسان قائل نیستن میتونن خسارات زیادی وارد بکنن. استفاده میکنن از اینترنت برای مسموم کردن اذهان آدم ها در داخل کشور ما. اقداماتشون متحدان ما رو خدشه‌دار میکنن، ولی باید اونا رو نابود کنیم. ولی در حالی که متمرکز میشیم، حواسمون رو متوجه داعش میکنیم و نابودی این حرفایی که گفته میشه این جنگ سومه، این در واقع کمک میکنه به خود داعش. خیلی از این جنگجویانی که هستن روی پشت وانتا و در واقع این ارواح سرگردانی که در واقع در آپارتمان ها دارن توطئه چینی میکنن، اینها باید جلوشون رو گرفت، ولی اونها ماهیت زیست ملی ما رو تهدید نمیکنن. این داستانی که داعش میخواد بگه، این تبلیغات رو در واقع بسیج میکنن و استفاده میکنن ازشون. ما لازم نیست که اونا رو تقویت بکنیم که نشون بدیم جدی هستیم، و به هیچ وجه لازم نیست که متحدان خطیرمون رو در این جنگ دور بکنیم و انعکاس بدیم این دروغ رو که داعش نماینده یکی از بزرگترین مذاهب دنیاست. ما باید همونجور که واقعا اصلا توصیفشون میگه آدم کش متعصب که باید ریشه‌کن بشن، دنبالشون رفت و باید نابود بشن. دقیقا ما داریم همین کار میکنیم. به مدت بیش از یک سال آمریکا یک ائتلافی به راه انداخته، بیش از 60 کشور، که اون راهی تأمین اعتبار داعش رو در واقع قطع بکنیم، توطئه‌هاشون رو کنار بگذاریم، جاری شدن سیل مبارزان و در واقع جنگجویان تروریست رو جلوش رو بگیریم. 10,000 تا یورش هوایی انجام دیم، کادر رهبریشون، نفتشون، اردوهای تمرینشون، سلاحانشون، تسلیحاتشون نابود کردیم و در واقع نیروها رو در عراق و سوریه تمرین میدیم و کمک میکنیم که بتونن اراضیشون رو پس بگیرن از داعش. اگر این کنگره جدی باشه در مورد پیروزی در این جنگ و بخواد یه پیامی بفرسته به سربازانمون و به دنیا، اجازه بدهید توسل به زور و توسل به اقدام نظامی رو علیه گروه دولت اسلامی در عراق و شام یا داعش رأی بگیرید. ولی شهروندان آمریکا باید بدونن که با توافق کنگره یا بدون توافق کنگره، داعش همون درس عبرتی رو خواهد گرفت که توریستای قبل فرا گرفتن. اگر شک بکنید در رابطه با تعهد آمریکا یا تعهد من که مطمئن باشید که واقعا همه چیز به دست عدالت سپرده میشه، برید از اسامه بن لادن بپرسید. برید بپرسید از رهبر القاعده در یمن که همین مرخص شد سال گذشته، یا عاملان حملات بنغازی که الان توی سلول زندون نشسته. وقتی میایید به آمریکایی‌ها صدمه بزنید، ما هم دنبال شما میایم. ممکنه وقت بگیره، ولی ما به خاطر میسپاریم و دسترسی ما به همه جا امکان پذیر هست. محدودیتی در حیطه قدرت ما وجود نداره. سیاست خارجی ما باید متمرکز باشه روی تهدید ناشی از داعش و القاعده، ولی نمیشه اونجا متوقف شه، به خاطری که حتی بدون داعش عدم بدون حتی القاعده بی‌ثباتی طی دهها در بسیاری از نقاط دنیا ادامه خواهد یافت. در خاورمیانه، در افغانستان، گوشهایی از پاکستان، بخشهایی از آمریکای مرکزی، آفریقا و آسیا، بعضی از این اماکن ممکنه بعدها امرگاه‌هایی بشن برای شبکه‌های تروریستی جدید. بعضی ها ممکنه قربانی برخوردهای قومی بشن یا گرسنگی و در واقع سیل دیگر پناهندگان جاری و ساری بشه. دنیا به ما به عنوان یک الگو نگاه خواهد کرد برای چاره اندیشی این مسائل، و پاسخ ما باید فقط لفاظی نباشه، یا اینکه بگیم به شهروندان غیر نظامی اونا مورد بمباران قرار بگیرن. این ممکنه تو تلویزیون خوب نشون بده، ولی در صحنه جهانی اصلا اهمیتی نداره، وزنی نداره. ما نمیتونیم بریم تو هر کشوری که گرفتار بحران میشه، بریم اونجا و بسازیمش. حتی اگر این کار رو با تمایل خوب و با نیت خوب انجام بدیم، این قدرت رهبری نیست. این در واقع یک دستور عملی برای دردسر، برای ریختن خون آمریکایان، چیزی که ما رو تضعیف خواهد کرد. درس عبرت ویتنامه، درس عبرت عراقه، و باید این درس عبرت رو تا حالا فرا گرفته باشیم. خوشبختانه موضع هوشمندتری وجود داره، یک استراتژی شکیبا و منضبط که بتون از تمام عوامل قدرت ملی ما استفاده کنه. میگه که آمریکا همیشه اقدام خواهد کرد، تنها اگه لازم باشه، تا حفاظت کنه از شهروندانش و از متحدانش. ولی در مورد مسائلی که نگرانی دنیا رو برمی‌انگیزه، ما بسیج خواهیم کرد دنیا رو که با ما همکاری کنن و مطمئن باشیم که کشورهای دیگه هم بتونن وظیفه خودشون انجام بدن. این موضع ما در رابطه با بحران‌های در جایی مثل سوریه که ما با نیروهای محلی همکاری می‌کنیم و تلاش‌های بین‌المللی جلو می‌بریم که در واقع یک جامعه در هم شکسته رو به صلح برسونیم. به همین خاطر که ائتلاف جهانی شالودریزی کردیم با دیپلماسی اصولی و تحریم‌ها که جلوی یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای رو بگیرد، در حالی که صحبت می‌کنیم ایران برنامه هسته‌ایش رو پس رونده، ذخیره اورانیومش رو به خارج ارسال کرده و دنیا تونسته از یک جنگ دیگه اجتناب ببرده. اینجوری بود که متوقف کردیم پراکنده شدن بیماری مرگبار ابولا رو در آفریقای غربی. ارتش ما، پزشکان ما، کارگران، کارمندان عمران ما قهرمانانی بودند که اون سکوی لازم رو اجازه دادن که کشورهای دیگه بعد بتونن به ما بپیوندن و در واقع اپیدمی ابولا رو ریشه‌کن بکنن. صدها هزار، شاید چند میلیون زندگی نجات پیدا کرد. اینجوری بود که ما در واقع مشارکت کردیم با حوزه پاسیفیک برای باز کردن بازار برای حمایت از کارگران. 18 هزار مالیات رو روی اقلام ساخت آمریکا کم کردیم تا بتونیم مشاغل بیشتری رو ازش حمایت بکنیم. به لطف این مشارکت تجارت آزاد، چین باعث نمیشه که ما نگران قانونش رو یا قانون رو اونا شالوده ریزی بکنن. میخوایم قدرتمون رو نشون بدیم، در واقع این موافقتنامه رو تصفیه بکنید. بذارید یک نمونه دیگه بگم. 50 سال انزوا کردن کوبا پیش نبرد دموکراسی رو و لاتین آمریکا یه لاتین رو عقب برد. به همین خاطر که ما مناسبات دیپلماتیکمون رو احیا کردیم، باز کردیم در رو به روی تجارت و بتونیم در واقع زندگانی شهروندان کوبا رو بهبود ببخشیم. آیا میخواید تقویت بکنید قدرت رهبری و اعتبارمون رو در دنیا؟ قبول بکنید که جنگ سرد تموم شده، تحریم ها رو بردارید. مسئله که میخوام بگم که قدرت رهبری آمریکا در صد 21 گزینی نیست بین نادیده انگاشتن بقیه دنیا، فقط موقعی که البته تروریست ها رو میکشیم، یا اینکه بریم هر جامعه‌ای که داره از هم میپاشه بریم اونجا رو اشغال بکنیم و بسازیمش. قدرت رهبری یعنی استفاده منطقی از قدرت نظامی و بسیج دنیا، یعنی کمک خارجی ما باید جزء امنیت ملیمون باشه، نه کاری فقط خیرخواهانه. ما 200 کشور رو رهبری کردیم در رابطه با اون توافق تاریخی برای تغییرات اقلیمی. این کمک میکنه به کشورهای آسیب‌پذیر. وقتی کمک میکنیم به اوکراین یا به کولومبیا که بتونه به جنگ دهه‌هاش پایان بده، این کمک میکنه به نظام بین‌المللی که ما متکی بهش هستیم. وقتی کمک میکنیم به کشورهای آفریقایی که به ملتشون غذا بدن و مراقب بیمارانشون باشن، این باعث میشه که کار درستیه و پیشگیری میکنه از بیماری همه‌گیر بعدی که بعد به آمریکا برسه. الان ما در مسیر درست هستیم که بیماری ایدز رو، اشاعش رو پایان بدیم و این وقت رو داریم که این کار رو با مالاریا هم بکنیم، کاری که من امسال در موردش با کنگره همکاری خواهم کرد. این قدرت آمریکاست. این قدرت رهبری آمریکاست. و این نوع قدرت رهبری است که متکی بر آن چی که ما انجام بدیم. به همین خاطر که من ادامه خواهم داد به اینکه تعطیل بشه زندان گوانتانامو. گرونه، به درد نمیخوره و فقط در واقع حالت تبلیغ داره برای دشمنانمون. راه بهتری وجود داره. به همین خاطری که باید هر سیاستی رو که رد بکنیم، که هر گونه سیاستی که افراد رو هدف قرار میده به خاطر نژادشون یا مذهبشون. بذارید اینو بگم،
This is not a matter of political correctness.
به این خاطر نمیگم که یه چیز سیاسی درست گفته باشم. این مسئله تفاهم این که چه چیزی که ما رو قوی تر میکنه. دنیا محترم میداره ما رو، نه به خاطر توشه نظامیمون، برای ما احترام قائله به خاطر تنوعمون، به خاطر روحیه بازمون و به خاطر اینکه تمام ادیان رو محترم میانگاریم. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به همین تالار گفت، در همین جایی که من الان وایسادم، که برای تقلید از در واقع خشونتی که دیکتاتورها و آدمکشا به راه میندازن، اگر از اون رو تقلید کنیم، بهترین راه اینه که جاشون رو بگیریم. موقعی که سیاستمداران توهین میکنن به مسلمان ها، موقعی که مسجد در واقع مورد حمله قرار میگیره یا یه بچه رو اذیت میکنن، این ما رو امتر نمیکنه. به هیچ وجه گفتن حقیقت نیست، اشتباهه. از ارزش ما در برابر دنیا کم میکنه، مشکل تر میکنه که ما به هدفمون برسه. در واقع خیانت میکنه و پشت میکنه به ماهیت ما به عنوان کشوری که هستیم. ما شهروندان، قانون اساسی ما با این واژه ها شروع میشه، واژه هایی که ما به رسمیت شناختیم که به مفهوم همه است، نه فقط بعضی. واژه هایی که میگوید همه با هم برمیخیزیم و با هم فرو میفتیم. اینجوریه که ما میتونیم اتحادمون رو در واقع کامل بکنیم و این منو میاره به چهارمین چیز مهمی که من میخوام بگم، مهمترین چیزی که شاید امشب میخوام بگم. آینده که ما خواهانش هستیم، تمام ما میخواهیم، فرصت های مناسب، امنیت برای خانواده هامون، معیار زندگی بهتر، یک کره زمین قابل دوام و صلح‌آمیز برای بچه هامون، همه اینا در دسترسه. ولی موقعی اتفاق میفته که با هم کار بکنیم. موقعی اتفاق میفته که مباحثات منطقی و سازنده داشته باشیم. موقعی فقط اتفاق میفته که سیاستمون رو تعمیر کنیم، مرمت کنیم. سیاست بهتر به این مفهوم نیست که باید سر همه چیز با هم موافق باشیم. این کشور بزرگه، مناطق مختلف از مواضع مختلف، منافع مختلف. یکی از نقاط قوی مونه. پدران ما، شالوده ریزانان آمریکا، قدرت رو تقسیم کردن بین ایالت‌ها و قوه‌های دولت و می‌خواستن ما استدلال کنیم. اونم استدلال کردم شدیداً در رابطه با اندازه دول محلی، در مورد تجارت، در مورد روابط خارجی، در مورد مفهوم آزادی و در مورد ضرورت‌های امنیت. ولی دموکراسی مستلزم پیوندهای اساسی اعتماد بین شهروندانش. کارا نیست. اگر فکر کنیم که اونهایی که با ما موافق نیستن همه به خاطر بدجنسی این کار میکنن، کارگر نمیشه. اگر فکر کنیم که مخالفان سیاسی ما وطن پرست نیستن یا میخوان تضعیف کنن آمریکا رو، دموکراسی متوقف میشه بدون رغبت به سازش، یا حتی وقتی اون حقایق اساسی مورد بحث قرار میگیره، یا فقط موقعی که فقط گوش میدی به اونایی که با شما موافق هستیم یا با ما موافقن. زندگانی دولتی ما صدمه میبینه وقتی در واقع فقط صداهای افراطی شنیده بشن، و دموکراسی در هم میکشه وقتی یک شخص عادی فکر کنه که هر چی بگه به درد نمیخوره، و در واقع سیستم طوری باشه که به نفع آدمای قدرتمند و ثروتمند باشه یا منافع خاصی. بسیاری از آمریکایی‌ها الان این احساس رو دارن، و یکی از چیزهایی که من متاسفم در موردش در دوره ریاست جمهوری، به خصوص در واقع این تنفر و حالت شک و تردیدی که بین احزاب وجود داره. من فکر میکنم که یک رئیس جمهور مثل لینکلن و روزولت میتونست این شکاف رو کمتر بکنه، و من فکر میکنم که میخوام واقعا پیشرفت کنم در این زمینه تا وقتی دوره زمامداریم ادامه داره. ولی هموطنان آمریکایی من، این نمیتونه وظیفه من فقط باشه یا وظیفه هر رئیس جمهوری به تنهایی. آدمای زیادی هستن در این تالار، آدمای خوبی که میخواهند همکاری بیشتری وجود داشته باشن، میخواهند که مباحثات مثبت بیشتری در واشنگتن باشه، ولی به دام افتادن به خاطر در واقع تمام ملزومات انتخاب شدن، سر و صدای رای دهندگان که میگن شما که به ما گفتید، بدترین رمزی که در واشنگتن کشف شده، و بعضی آیا واقعا میخوان که گرفتار چنین تنفر بشن؟ ولی این به این مفهومه که اگه ما سیاست بهتری بخوایم، و من خطاب به شهروندان آمریکا دارم میگم، کافی نیست که فقط یک عضو کنگره رو عوض کنیم، یک سناتور رو عوض کنیم، یا حتی رئیس جمهور رو عوض میکنیم. ما باید تغییر بدیم نظامی رو که منعکس کننده ماهیت بهتری از ما باشه. من فکر میکنم باید پایان بدیم این مسئله ای که حوزه های ویژه کنگره مشخص بشه، به طوری که الان در حال حاضر سیاستمدارا رای دهندگانشون انتخاب میکنن، نه طور دیگه، نه برعکسش. بعد این تغییر پیدا بکنه. من فکر میکنم که باید کاهش بدیم نفوذ پول رو در صحنه سیاسی، تا یه سری خانواده‌های پولدار نتونن در واقع اعتبار مالی انتخابات رو تأمین بکنن، و اگر برداشت حال حاضر ما در رابطه با تأمین اعتباری انتخابات مالی در واقع جلو نره، اون وقت دوچار گرفتاری خواهیم شد. خیلی از ما دوست نداریم بریم دنبال پول اعتبار جمع بکنیم. من این کارو کردم، میدونم. باید رای دادن ساده‌تر بشه، نه دشوارتر بشه، و باید مدرنیزش بکنیم، پیشرفته تر بکنیم طرز و شیوه رای دادن رو. این آمریکاست. ما میخواییم که ساده تر باشه که مردم شرکت کنند در انتخابات، و در طول سال جاری من میخوام سفر کنم به این سوی آسوی آمریکا و کمک کنم به اصلاح در این زمینه، ولی این کارا رو به تنهایی نمیتونم بکنم. تغییرات در روند سیاسیمون، نه فقط چه کسی انتخاب میشه، ولی چگونه انتخاب میشن. این موقع اتفاق خواهد افتاد که مردم آمریکا خواهانش باشن. متکی به شماست. این مفهوم دولتیه که برای مردم باشه و از سوی مردم باشه. چیزی که من پیشنهاد میکنم دشواره. راحت‌تره که آدم بدبین باشه، آدم بگه که نه، این تغییر غیر قابل انجامه، اصلا سیاست بدون امیده، یأس‌آوره. و مسئله اینه که تمام اونایی که انتخاب شدن اصلا براشون فایده نداره، مهم نیست براشون، و فکر کنیم که صدامون و اقداماتمون به درد نمیخوره. ولی اگه الان تسلیم بشیم، در واقع یک آینده بهتر رو خدشه‌دار میکنیم. اونایی که پول دارن، قدرت دارن، کنترل بیشتری خواهند داشت روی تصمیماتی که یک سرباز جوان رو به جنگ بفرسته یا یک فاجعه اقتصادی دیگه به بار بیاد یا حقوق مساوات و حق رأیی که نسل‌ها آمریکایی براش کار کردن و مردن، اینا یه دفعه پس بره. و در حالی که دلسردی رشد پیدا میکنه، کسانی خواهند بود که خواهند گفت که برگردید به گذشته ها، شهروندان رو گناهکار بدونید، اونایی که شبیه ما نیستن یا مثل ما نیایش نمی کنن یا مثل ما پیشینه مشترکی با ما ندارن. ما نمیتونیم گرفتار چنین مسیری بشیم. این به اقتصادی که ما میخواییم منتهی نخواهیم شد یا امنیتی که ما خواهانش هستیم. ولی از همه بدتر، مقایر با همه چیزایی که باعث میشه ما رشک دنیا باشیم. بنابراین هموطنان آمریکایی من، هر چی که اعتقاد دارید، چه این حزب رو ترجیح بدید، اصلا هیچ حزبی رو نخواهید، چه برنامه کاری من ازش حمایت بکنید یا ازش دور شده باشید، آینده مشترک ما متکی بر میل شماست، تمایل شماست به اینکه به تعهدات خودتون به عنوان یک شهروند متحد باقی مونید. رأی بدید، صحبت کنید، صداتون رو به گوش برسونید، پاشید برای دیگران، کمک کنید، به خصوص برای ضعیفان، به خصوص آسیب پذیران. بدونید که هر کدوم از ما اینجا به خاطر اینجا هستیم که یه نفری در یه جایی به خاطر ما پاشد و از ما حمایت کرد. همه آمریکایی‌ها باید فعال باشن در زندگی، نه فقط در دوره انتخابات. بنابراین اینجوری زندگی ما در واقع منعکس کننده خوبی و شرافت و خوشبینی آمریکایی‌هایی باشه که من هر روز می‌بینم. آسون نیست. نوع دموکراسی ما دشوار، پیچیده است. ولی میتونم وعده بدم که یک سال دیگه، موقعی که من دیگه رئیس جمهور نیستم، من در کنار شما به عنوان یک شهروند خواهم بود، ملهم از صداهای انصاف و بینش، از تلاش و سخت کوشی و مهربونی که اجازه دادن آمریکا اینقدر جلو بیاد، آواهایی که کمک کردند که ما نه خودمون رو به عنوان سیاه یا سفید یا آسیایی یا لاتینو ببینیم، لاتین، یا به عنوان همجنسگرا یا به عنوان مهاجر یا کسی که اینجا متولد شده یا دموکرات یا جمهوری خواه، بلکه در درجه اول به عنوان آمریکایی که در واقع یک اعتقاد مشترک داریم. دکتر مارتین لوتر کینگ این آواها رو میگفت که سخن آخر خواهند گفت، آواهای حقیقت واقعی و عشق و محبت بدون شرط و شروط. این صداها اونجا هستن، توجه زیادی به خودشون جلب نمی کنن، دنبال فانفار و سرصدا نیستن، ولی سرگرم کاری هستن که این کشور باید انجام بده. من هر جا که سفر میکنم در این کشور باور نکردنی ما این آدم ها رو میبینم، شما رو میبینم، شما مردم آمریکا، و در زندگی روزانتون و میبینم که چگونه آینده ما در واقع تکمیل میشه و اشای پیدا میکنه. میبینم اون کار، این رو در کارگری میبینم که در شرکت کار میکنه و اضافه کار میکنه، اون رئیس شرکتی که دستمزد بیشتر میده و اونا رو نگه میداره، این رو در کسی میبینم که رویای این رو داره که به یک پروژه دست پیدا بکنه، و اون آموزگاری که صبح زود میاد با اون لوازمی که خودش با پول خودش خریده، لوازم تحریری که برای که میدونه که شاید این دختر دانش آموزش ممکنه یه روز بیماری رو مداوا بکنه. این خوشبینی رو در آمریکایی میبینم که در زندون بوده، در دوران کودکیش کارهای بدی کرده، ولی الان میخواد از نو زندگیش رو شروع بکنه. در صاحب کسب و کاری میبینم که این شانس دوم رو به اون شخص میده. اون معترضی که میخواد نشون بده که بله عدالت مهمه و مأمور پلیس جوانی که با همه با احترام رفتار میکنه کار شجاعانه امن نگاه داشتن ما رو انجام میده. این رو در سربازی میبینم که همه کار میکنه، خودشو فدا میکنه تا برادران خودشو نجات بده. پرستاری که به او میرسه تا بتونه در یه ماراتون شرکت بکنه، یا جامعه‌ای که صف میکشه و برای اون ابراز احساسات میکنه، فرزندی که اون شجاعت رو پیدا میکنه تا بگه بله من هستم، اینجوری هستم، و پدری که میگه که نه، عشق و محبت من به این فرزندم مهمتر از هر چیزی که به من گفته. میبینم در زن سالمندی که در صف وایستده تا رأی بده، و اون شهروند تازه‌ای که رأی خودشو برای بار نخست به صندوق میگذاره، و داوطلبانی که در صندوقهای رأی‌گیری هستن که فکر کنه هر رأی ارزش داره، برای که هر رأی به صورتهای مختلف نشون میده که چقدر داشتن چنین حقی ارزشمنده. این آمریکاییست که من میشناسم، این کشوریست که ما بهش عشق میبردیم، روشن، قلبی بزرگ، روشنبین، بدون ترس از چالش ها، خوشبین، با حقیقت و عشق بدون شرط و شرط. به همین خاطر که من اینقدر امیدوار هستم به خاطر آینده. من معتقدم به تغییرات به خاطر که من معتقد به شما هستم، مردم آمریکا. به خاطر همین جا هستم که مطمئن‌تر از همیشه که وضعیت کشور ما قوی است. خیلی ممنون. الطاف الهی شامل حال شما، الطاف الهی شامل حال ایالات متحده آمریکا.
آخرین سخنرانی سالیانه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رو در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با هم دیدیم، با ترجمه همزمان همکارم رامش راسخ به سمعتون رسید. برای مرور نکات و محورهای اصلی سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در ارتباط مستقیم هستیم با نگار محمدی در ساختمان کنگره. نگار،
بله، همونطور که کاخ سفید هم پیشتر اعلام کرده بود، سخنرانی امشب به شیوه غیر سنتی برگزار شد، به این معنی که آقای اوباما فهرست دستاوردهاش و همینطور برنامه‌هاش برای یک سال آینده رو مو به مو مطرح نکرد، خیلی کلی راجع به صحبت کرد و بیشتر همونطور که قبلا هم اعلام شده بود متمرکز بود با آینده. همونطور که آقای اوباما هم در ابتدای صحبتش گفتش که میخوام تمرکزم رو بذارم بر آینده کشور. 4 سال اصلی آقای اوباما مطرح کرد، یکی که چطور در این اقتصاد فرصت‌های برابر رو برای همه قائل باشیم، 2 چطور از فناوری میتونیم به نفع خودمون استفاده کنیم و نه علیهمون، که تو این قضیه بیشتر به مسائل اقلیمی پرداخت، 3 چگونه آمریکا رو امن نگه داریم بدون اینکه پلیس جهان باشیم، و 4 چطور میتونیم سیاست‌هامون رو به بهترین شکل نشون بدیم و نه بدترین. من ابتدا میخوام که از اون بخش از صحبت‌های آقای اوباما که در مورد ایران بود شروع بکنم، که در قسمت سوم جای گرفت. آقای اوباما گفت که مشخصا نقل قول میکنم که آمریکا یک ائتلاف بین‌المللی رو تشکیل داد تا ایران رو از دستیابی به سلاح هسته‌ای برحذر داره، و همین الان هم گفت که داریم صحبت میکنیم ایران برنامه هسته‌ایش رو داره محدود میکنه و همینطور ذخایر اورانیومش رو هم داره از کشور خارج میکنه، و به این ترتیب، یعنی به ترتیبی آقای اوباما گفت، با ائتلاف بین‌المللی که تشکیل دادیم، با دیپلماسی و با تحریم‌ها، جهان از یک جنگ دیگه در امان موند. البته باید بگم که این بخشی که آقای اوباما درباره ایران صحبت کرد در مقایسه با موضوعات دیگر خب خیلی کوتاه بود و در واقع توی یک پاراگراف 6-7 خطی بیشتر در مورد ایران صحبت نکرد. البته در ارتباط با امنیت سوال سوم بیشتر به داعش پرداخت و گفتش که سیاست آمریکا باید اکنون برای مبارزه با دو گروه القاعده و داعش باشه و گفتش که اگر می‌خوایم که این گروه رو شکست بدیم باید که اجازه استفاده از نیروی نظامیمون داده بشه و آقای اوباما گفتش که این قدرت رهبری آمریکا نیستش که چنانچه مشکلی در یک جای جهان صورت می‌گیره آمریکا جان شهروندان خودش رو به خطر بیاندازه. در ادامه صحبت ها آقای اوباما البته میگن که در مورد دستاوردهاش صحبت کرد، یک در حوزه انرژی بود که گفت پیشرفت هایی کردیم، در مورد بیمه خدمات درمانی بود که چقدر از خانواده ها الان از این قضیه بهره مند هستن، کاهش مالیات برای خانواده های کم درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی و اینکه هنوز البته یک سری کارها مونده که آقای اوباما منظورش این بود که در چند ماه آینده که از ریاست جمهوریش باقی مونده در چند حوزه هنوز باید کار کرد. یک اصلاح قانون مهاجرت، همونطور که گفتم از موارد اختلاف کنگره و کاخ سفید بوده تو تمام این 7 سالی که آقای اوباما رئیس جمهوری بوده، دو درآمد برابر، مرخصی با حقوق و البته افزایش حداقل دستمزد که در آخر صحبتاش آقای اوباما در واقع اینطور یک جنبندی کرد که آینده بهتر برای آمریکایی‌ها همراه با شرایط اقلیمی بهتر و امنیت بیشتر و اینها در گروه اینه که بحث‌های سازنده‌ای در درون احزاب وجود داشته باشه و تشویق کرد که این گفتمان سازنده و منطقی بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه وجود داشته باشه. همونطور که پیشتر هم گفتم در واقع مشاهده یک رویارویی خیلی سختی بودیم بین کاخ سفید و کنگره بر سر برنامه‌های اصلی باراک اوباما و البته میگم در ابتدا هم خیلی بیشتر تاکیدش بر مسائل اقلیمی بود و اینکه شرایط باید برای طبقه متوسط خیلی بهتر بشه و خیلی جالب بود که وقتی صحبت از طبقه متوسط میشد ما چهره برنی ساندرز رو می‌دیدیم، داوطلب مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات که در واقع تاکید بیشترش هم بر همین موضوع. آقای منظرپور
ممنون. نگار، من فقط اینو میتونم اضافه بکنم که در شاید پاراگراف‌های پایانی صحبتش آقای اوباما تأکید کرد بر این که تمام شهروندان آمریکا وظیفه شهروندیشونه که در انتخابات شرکت بکنن و این رو به دفعات تقریبا تکرار کرد، گفت حتی از اون شهروندی که تازه به شهروندی آمریکا در آمده تا اونی که حالا از هر فلواقع نژاد، مذهب، آیین و سلوکی هستش، خیلی روی موضوع انتخابات تاکید کرد و البته به این اشاره کرد که ظرف سال، یعنی سالی که در پیش رو داره، میخواد سرتاسر آمریکا رو برای پیشبرد اهدافش بره که شاید اون هم در چارچوب فلواقع انتخابات پیش رو برای حزب دموکرات دارای منافعی باشه. اما بر اساس سنت سیاسی در آمریکا به فاصله کمی بعد از سخنرانی سالیانه رئیس جمهور در کنگره، حزب رقیب دولت پاسخی را توسط رسانه جمعی در سطح کشور پخش میکنه. امسال حزب جمهوری‌خواه اعلام کرده که پاسخ آن حزب به سخنرانی رئیس جمهور توسط خانم نیکی هیلی، فرماندار ایالت کارولینای جنوبی قرائت خواهد شد. انتخابی که با توجه به ویژگی‌های استثنایی این فرماندار جوان اتخاذ شده. فرهاد پولادی گزارش میده.
خانم هیلی که یک هفته بعد 44مین سال روز تولد خود را جشن می‌گیرد، پس از تصویب لایحه برچیده شدن پرچم دوران جنگ داخلی آمریکا گفت: امروز روز تازه‌ای برای ایالت ماست، روزی که به آن افتخار می‌کنیم، روزی که ما را به یک ملت واحد و یک دولت واحد تبدیل می‌کند. چندی پیش از این رخداد تاریخی، یک فرد سفیدپوست که با خود پرچم آن دوران را هم می‌کرد، با رگبار مسلسل خود 9 آمریکایی آفریقایی تبار را در کلیسایی در شهر چارلستون این ایالت کشت. خانم هیلی پیش از این در سال 2012 نیز در کنوانسیون حزب جمهوری خواه که نامزد حزب را به طور رسمی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری معرفی می‌کند، سخنرانی کرده بود. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان هفته پیش علت انتخاب فرماندار هیلی را به خاطر توانایی رهبری وی عنوان کرد. به افزود که خانم هیلی نمادی از یک رهبر بزرگ برای آینده حزب جمهوری خواه است، زیرا وی در اداره ایالتش موفق بوده و دارای پیشینه مناسب برای ارائه پاسخ به سخنرانی رئیس جمهوری است. هانز نوئل، دانشیار علوم سیاسی از دانشگاه جورج‌تاون، میگوید که یکی از دلایل انتخاب خانم هیلی این است که حزب جمهوری خواه میخواهد وجهه خود را در بین زنان و مهاجرین بهبود ببخشد.
احزاب معمولاً کسانی را برای ارائه پاسخ به سخنرانی سالانه انتخاب می‌کنند که بخواهند به وی وجهه ملی بدهند. معمولاً در این مورد نیکی هیلی در سطح ایالتی محبوب است. خیلی ها وی را در آنجا می‌شناسند. اما حزبش می‌خواهد به وی وجهه ملی بدهد. از سوی دیگر، حزب جمهوری‌خواه می‌خواهد وجهه خود را در بین بانوان و فرزندان مهاجران بالا ببرد. نیکی هیلی هم فرزند یک مهاجر است. همچنین گفته می‌شود که نام وی احتمالاً به عنوان معاون نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری مطرح است. بنابراین حزب جمهوری خواه می‌خواهد با مطرح کردنش به شهرت ملی او کمک کند.
آقای نوئل همچنین می‌گوید که سنت پاسخگویی حزب غیر حاکم به رئیس جمهوری به خاطر حزبی بودن سیاست در آمریکا است. هر حزبی می‌خواهد که از هر فرصتی جهت ارائه دیدگاه‌ها و سیاست‌های خود بهره ببرد. نیکی هیلی در سال 1996 با مایکل هیلی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو فرزند است. و هم اکنون عضو کلیسای مسیحی متدیست است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
و فرهاد پولادی در این قسمت از برنامه به استودیو آمده. فرهاد، تو کل جریان سخنرانی رو تعقیب می‌کردی در کنگره. می‌خواستم ازت بپرسم که حاشیه‌های جالب این سخنرانی، حالا بجز ابعاد سیاسی و محتوای کلام رئیس جمهور، حاشیه‌ها چیا بودن؟ کیا چقدر برای ایشون دست زدن؟ چه تعدادی ایستادن در طی سخنرانیشون؟ به طور کلی وقایعی که اتفاق افتاد که می‌تونه خودش نشانه از فی‌الواقع فضای حاکم بر کنگره باشه.
خب به طبق رسم و سنتی که تو آمریکا جاری هستش، پرزیدنت اوباما ابتداً با یک طنز شروع کرد، گفتش سخنرانیش رو قول داد که کوتاه‌تر کنه، گفتش که خیلی از شما اینجا مترصد فرصتی هستین که برین به ایالت آیوا. ایالت آیوا در چند روز آینده انتخابات مقدماتی هستش که مشخص می‌کنه که کدام یکی از این داوطلبان نامزدی میتونن رأی لازم رو داشته باشن. و بعد به مزاح گفتش که من قبلاً این تجربه رو داشتم، میتونم به شماها پیشنهاداتی را ارائه بکنم. از مسئله شاخصی که اینجا باید حتما بهش اشاره بشه، مهمانانی که بانوی اول آمریکا دعوت کرده بودش و صندلی خالی که کنار خانم میشل اوباما بودش. چند روز پیش ما تو همین کاخ، چند قدم اون طرفتر البته تو کاخ سفید، آقای اوباما یک فرمان ریاست جمهوری را امضا کرد برای محدود کردن خرید اسلحه. این صندلی خالی به ارج نهادن به کسایی قربانیان خشونت اسلحه گرم در آمریکا بودش. همچنین خانم اوباما یک پناهجوی سوری هم دعوت کرده بود که نشانگر این هستش که کسایی که انتقاد دارن به اینی که آمریکا در خودش رو میخواد ببنده و میخواد نگذاره که پناهجویان سوری بیان، این هم به اعتراض به اون گروهی بودش که مخالف هستن برای اینکه مهاجرین سوری وارد آمریکا بشن. هزاری که بودن، خب آمریکا کشور حزبی هستش، اون قسمتایی که آقای اوباما برنامه کاری خودش رو مطرح میکرد، خب طبیعتاً جمهوری خواها دست نمیزدن و صحنه مجلس نیمه کف زدن داشتش. ولی اون مطالبی که کلن هر دو گروه بهش موافق بودن، یکی اینی که بهبود و اصلاح قانون مالیات بودش، تعریف و تمدید از نیروهای مسلح آمریکا بودش که مدافعین دموکراسی هستن، مبارزه با تروریسم بودش و حتی اصلاح قانون انتخابات بودش. جالب اینه که خود آقای اوباما بدونی که از کسی نام ببره، ولی خب تو اخبار ما داشتیم که آقای یکی از نامزدان داوطلبی حزب جمهوری‌خواه شدیداً نسبت به برخی از قومیت‌های در آمریکا و مسلمان‌ها جبهه گرفته بود. ایشون گفتش که امریکا کماکان آزادی دین رو تضمین می‌کنه و خواهان کسایی هستش که ورود کسانی هستش که با دین‌های مختلف هستن. و دو مطلبی که کاملا
ببخشید، وقتی رئیس جمهور این نکته رو گفت، واکنش جمهوری‌خواه‌ها چه بود؟
واکنش جمهوری‌خواه‌ها کماکان دو طرف، یعنی هم جمهوری‌خواه‌ها هم دموکرات‌ها، واکنش مثبتی نشون دادن. و توی قسمتی هم که آقای اوباما درباره یکی از گلای انتخاباتی که برمیگرده تقریبا به 8 سال پیش در اولین دوره و بستن زندان گوانتانامو بودش، حتی موجب شد که معاون خودش آقای جو بایدن هم از جا به پا خیزه و به کسایی که ابراز احساسات میکردن بپیونده. مسئله دیگه ای که اینجا مطرح شد که خیلی حضار بهش واکنششون دادن درباره وضعیت اقتصادی و اشتغال زایی آمریکا بودش که تو این دوره بهبود پیدا کرده بود. قول و قرار بودش که آقای اوباما در رابطه با بهبود وضعیت آموزش پرورش و تحصیلات تکمیلی مجانی حتی در مقطع فوق دیپلم رو مطرح کردش که اینها باز واکنش مثبت حضار رو داشت، ولی اون قسمتی که در رابطه با ازدواج همجنس گرایان هم بودش که در تابستان گذشته تونسته بود برنامه آقای اوباما در دیوان عالی به نفع برنامه آقای اوباما باشه، این قسمت هم واکنش مثبت حضار رو داشت.
درسته، در این رابطه من دیدم که اون خانمی که مسئول ثبت احوال بود و از ثبت ازدواج یک زوج همجنسگرا خودداری کرده بود و این منجر شد به در واقع تعلیق ایشون از اون سمتی که داشتن، هم جزو مهمانان سخنرانی امشب بود و چند بار در واقع شبکه های خبری ایشون نشون دادن. خیلی ممنون آقای پولادی عزیز. ارتباط مستقیمی داریم با شهلا آراسته، خبرنگار پارلمانی صدای آمریکا، که پیش از اینکه به شهلا بریم، الان میریم به سراغ واکنش حزب جمهوری خواه.
I'm Nikki Haley, governor of the great state of South Carolina.
شب بخیر. من فرماندار ایالت بزرگ کارولینای جنوبی هستم. من امشب از کولومبیا پایتخت ایالت صحبت میکنم. مانند کل آمریکا، ایالت ما هم تاریخی غنی و پیچیده دارد که این نظریه رو ثابت میکنه که هر روز بهتر از روز پیشین میتونه باشه. تا لحظات دیگر در مورد چشمانداز بهتری برای آمریکا صحبت خواهم کرد، اما ابتدا میخوام چند کلمه در مورد پرزیدنت اوباما که دقایق پیش آخرین گزارش سالانه وضعیت کشور خود را ارائه کرد. 7 سال پیش که او انتخاب شد، یک سد تاریخی رو شکست و میلیون‌ها آمریکایی رو به وجد آورد. همان گونه که ابتدا برای کاخ سفید کمپین کرد، امشب هم بسیار والا در مورد آرمان‌های بزرگ صحبت کرد، کاری که خیلی خوب انجام می‌دهد. متأسفانه کارنامه رئیس جمهوری همیشه از سخنان آتشین او فاصله دارد. وقتی به سال آخر اقامتش در کاخ سفید میرسد، بسیاری از آمریکاییان احساس میکنند وضع اقتصادی ضعیفتر از اون است که بتونن سطح زندگیش خودشون رو بالا ببرن. ما فشار بدهی‌های خردکننده خارجی رو احساس میکنیم. یک برنامه بیمه بهداشتی که توان خرید بیمه رو کمتر کرده و پزشکان کمتری در دسترس دارن و در برای ما به جا گذاشته. در بسیاری از شهرهای ما ناآرامی و آشوب وجود داره. بدتر از همه که با خطرناکترین تهدید تروریستی روبرویم که پس از 11 سپتامبر به این سو کشورمان با اون روبرو بوده و این رئیس جمهوری یا نخواسته یا نتونسته با اون برخورد بکند. به زودی ریاست جمهوری اوباما به پایان میرسد و آمریکا فرصت اینو دارد که در جهت تازه‌ای حرکت کنه و این جهت هم چیزی است که امشب میخوام درباره‌اش صحبت بکنم. ابتدا باید اینو بگم، شما شنیدید که در واشنگتن چه اتفاقایی میفته و چه رخ میده و ساده لو هم نیستید. من هم نیستم. من هم همانی رو که شما میبینید میبینم و مثل شما در مورد بسیاری از چیزها کلافه شدم. کلافه شدم از دولتی که هر روز بزرگتر و بزرگتر میشه. سال بعد از سال، اما هنوز خودش به ما خدمت خوب به ما خدمت نمیکنه. کلافه شدم با همون حرفای بی پایانی که مرتب میشنویم، از قولهایی که داده شده و عمل به اونها نشده. ما باید با هم و با خودمون هم رو راست باشیم، در حالی که دموکرات ها در واشنگتن مسئول عمده مشکلات امروز آمریکا هستن، اونها تنها نیستن، دیگران هم مقصرن. ما جمهوری خواهان باید واقعیت ها را قبول کنیم، باید اعتراف کنیم که ما هم سهمی داریم در اینکه اعتماد مردم به رهبری آمریکا رو به زوال است. ما باید قبول کنیم که ما هم سهمی داشتیم در اینکه دولت ما ناکارآمد هست و اینکه ما باید آن را درست کنیم. بنیانی که باعث شد آمریکا بهترین و آخرین امید در جهان باشه از بین نرفته، هنوز وجود داره. ما باید اونو برگردونیم. برای من این کار با همون نقطه اول، از نقطه اول شروع میشه. من با افتخار میگویم من دختر یک زوج هندی مهاجرم و هر روز به برادران و خواهرانم یادآور میشوم چقدر خوشبخت بودیم که در این کشور زندگی میکنیم. ما در جنوب این کشور بزرگ شدیم و دیدیم که ما شبیه همسایگان خود نیستیم و پول چندانی هم نداشتیم. برخی اوقات خیلی به ما سخت گذشت، اما همدیگر رو داشتیم و امکان پذیری امکان هر کاری رو، شدن هر چیزی رو که میخواستیم، فقط میباید سخت کار کنیم. سرگذشت من واقعا با سرگذشت میلیون ها آمریکایی دیگه تفاوت چندانی نداره. مهاجران طی نسل‌ها به سواحل ما آمدن تا به رویای آمریکایی و زندگی در این کشور تحقق بخشند. آنها چیزهای بهتری برای فرزندان خود می‌خواستند. این هنوز آرزوی همه ماست و در این کشور ما بارها دیدیم که آرزوها می‌توانند تحقق یابند. امروز ما در زمانه تهدیدها زندگی می‌کنیم که بی‌سابقه است. در زمانه اضطراب خیلی راحت میشه دنبال صدای آژیر صداهای عصبانی برویم، اما باید در برابر این وسوسه مقاومت کنیم. به کسی که به سخت کوشی عشق به سنت‌هایمان و حکومت قانون پایبند نباشه، هرگز خوش آمد نخواهیم گفت. در این حال این به این معنا نیست که درهای مرزهای خود رو هم کاملا باز می‌کنیم. نمیشه این کار رو کرد. نمیتونیم اجازه بدهیم مهاجران به طور غیرقانونی به اینجا بیایند. و در این عصر تروریسم ما باید اجازه ندهیم مهاجرینی که هدفشان مشخص نیست وارد شوند. باید قوانین مهاجرتی را تغییر دهیم، یعنی باید جلوی ورود غیرقانونی را بگیریم و یعنی با آغوش باز از مهاجرینی که تایید شدند از هر دین و مذهب و نژادی که باشند استقبال کنیم، مانند قرن‌های گذشته. شکی ندارم که اگر ما درست تمرکز کنیم میتوانیم از مرزها و حاکمیت و شهروندانمان حفاظت کنیم. در این حال به بزرگترین میراث آمریکا هم وفادار بمانیم. تابستان گذشته کارولینای جنوبی با حادثه وحشتناک مواجه شد. یک چهارشنبه شبی در ماه ژوئن 12 مرد، زن، پیر و جوان رفتند به کلیسای مادر امانوئل چرچ در چارلستون تا انجیل بخوانند. همان شب فردی جدید به آنها پیوست. شبیه آنها نبود و مانند آنها هم رفتار نمی کرد و حرف نمی زد. آنها او را بیرون نراندند، پلیس را خبر نکردند، بلکه برایش صندلی آوردند و برایش دعا کردند. آن هم به مدت یک ساعت. اون شب ما 10 نفر را از دست دادیم. شوکی دوباره، دردی دوباره و ترس دیگری ایالت ما را تهدید کرد. اما مردم ما اجازه ندادن تنفر پیروز شود. ما خشونت نداشتیم. ما شب زنده‌داری کردیم. ما قیام نکردیم. ما یکدیگر را بغل کردیم، در آغوش گرفتیم. ما علیه نژاد مذهب یکدیگر اقدام نکردیم.